أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 39، مرحوم صاحب عروه می فرماین لو اعطاه ما یکفیه للحجه خمسن او زکاتن، اگر به مقداری که برای حج کفایت بکنه به عنوان خمس یا به عنوان زکات به کسی داد. 10 میلیون تومان برای حج لازمه، 10 میلیون تومان خمس داد به ارباب خمس، 10 میلیون تومان زکات داد به ارباب زکات. و شرط علیه ان یحج به، شرط کرد، زرنگ بود، گفت هم خمسه رو بدیم هم یه حجی ارزم ثوابش رو ببریم. شرط کرد که این پولی که بد میدم باش بعد حج به جا بیاری. خلاصش فالظاهر الصحه، مرحوم صاحب عروه میفرماین فالظاهر الصحه و وجوب الحج علی، این صحیحه، شرط درسته و حجم واجب میشه برش، بر همون فقیری که زکات رو گرفته یا ساده‌ای که خمس رو گرفته. و وجه و وجوب از ظاهر و از صحه و وجوب الحج علیه اذا کان فقیرن، حتی مصرف زکات باید باشه، فقیر باشه تا این پول بهش داده بشه. او کانت زکات بن سهم سبیل الله، خب از مصارف زکات یکی سبیل الله و فی سبیل الله. این فرمایش مرحوم صاحب عروه است. خب این فرمایش هست مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، حالا بعدن خواهیم گفت همه اعلام محشین عروه اشکال کردن به صاحب عروه، کم داریم کسی که اشکال نکرده باشه در این حرف، حالا بچشم میگیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از کسانی است که خیلی پاکیزه تنقیح کردن اشکال رو، و ولو ایشون حاشیه‌ای که دارن خیلی مختصره، در حاشیه‌شون ایشون فقط این معنا رو می‌فرمایند که این صرف زکات از باب سهم سبیل الله ایشون تأمل دارن درش، که ما از باب سهم سبیل الله بدیم. البته بعد در تقریرات می‌فرمایند ما دلیلم داریم در مورد حج، اما این وقتیه که حج بخواد تعطیل بشه، یعنی کعبه تعطیل بشه، از سهم سبیل الله زکات بدیم به افراد که برن مکه، این هست. اما ایشون عنوان می‌فرمایند که همون جور که ما در باب زکات گفتیم سهم سبیل الله مال مصارف عامه است، مصارف عامه مثل مدرسه، مثل پل، امثال اینها برای عامه مردم، سبیل الله چیزش اینه. و حج فقط در صورتی که احتمال تعطیل کعبه بره به قول معروف این قصه واقع میشه. حالا این در حاشیه همین مطلب رو دارن، اما در تقریرات ایشون بیانی دارن میفرمایند که ما این شرطی که صاحب عروه میفرماید، البته این بیانی که اینشون برای شرط دارن در مسئله قبلی هم نافعه، اما ما یه مقدار زیادشو گفتیم. ایشون میفرمایند که این شرطی که اینجا مرحوم صاحب عروه گذاشته، خود حقیقت شرط عبارت است عن ربط بین الشیئین، ولذا شریط هم که میگن از همین بابه. اینجا ربط بین شیئین این شرطه. در عقد وقتی صحبت شرط میشه، یک التزام مرتبط به عقد به ذهن میاد، یعنی اینجا یک التزامی است خود شرط که ربط پیدا میکنه با اون عقد. شرط در ضمن عقد که میگن به حساب ارتباطی است که این شرط و مدلول شرط با مقتضای عقد پیدا میکنه، این از این حیثه. بعد ایشون میفرمایند که شرط در ضمن عقد 3 جور تصویر داره، 3 تا تصویر داره. تصویر اولش این است که شخص بیاد خود منشأ بالعقد را ربط بده به شرط و توقف بده بر شرط. منشأ که ما میگیم، منشأ اونی که با انشاء حاصل میشه، انشاء عقد یعنی بعته، اشتریتو، این انشاءه. منشأ اونی که به این انشاء حاصل میشه، اونی که به این انشاء حاصل میشه چیه؟ همون تبدلی است که در تملیک پیدا میشه. یعنی این مال من میشه مال شما، مال شما میشه مال من، با بعت و اشتریتو این اتفاق میفته. اینو میگه مقتضای عقد. مقتضای عقد رو بهش میگن المنشأ، یعنی منشأ به این انشاء. شخص بیاد این منشأ رو، یعنی این تبادلی که مثلا در بی صورت میگیرد، این رو ربطش بده و معلقش کنه به شرط. مثلا بگه این خانم رو به شما میفروشم به شرط اینکه یه دست لباس برای من بدوزی، طبق مثالی که ایشون زده، یه دست لباس برای من بدوزی. خب در اینجا این به اصطلاح منشأ مقتضای عقد تعلیق شده و متوقف شده بر دوختن لباس. معناش چیه؟ معناش این است که این تبادل نشود تا وقتی که لباس دوخته بشه. ایشو میفرماین حاضا مجمعون علا بطلانه. اینو همه فقها ها باطل میدانن. چرا؟ برای اینکه تعلیق در عقود اصلا مورد قبول آقایون نیست. عقد امر تنجیزی است که الان من انشاء کردم، به مجرد انشاء باید منشأ حاصل بشه. اینجا من به تو اشتریتو میگم، اما منشأ حاصل نمیشه الا بعد از خیاطت صوب. این معنای تعلیق در عقوده، این باطله. ایشون میفرمایند که فقط در دو جا استثناء شده، اون هم استثناء به نص شده. یکی الوصیت بالملک. وصیت بالملک الان در حال حیاته، وصیت میکنه این خانم رو بعد از من مثلا بدید به عیالم. خب این خانه رو بدید به عیالم، وصیت انشاءه، انشاء الان میشه. اما منشأ چه وقت تحقق پیدا میکنه؟ منشأ الان نمیشه، یعنی الان ملکیت برای این زوجه فراهم نمیشه با این وصیت. ملکیت کی فراهم میشه؟ بعد مرگ این. انشاء الان، منشأ بعد از مرگ حاصل میشه، تعلیق اینم. اما این تعلیق روایت داریم که این اشکالی نداره. این یک مورده. یکی هم در مورد عتق، در مورد به اصطلاح تدبیر. در تدبیر انت حر دوباره وفاتی. شخص میاد، چون حالا در باب عتق خیلی حرفا هست، یکی از مواردی که شرع گذاشته برای اینکه این بنده هایی که حالا از طریق صحیح بنده شدن آزاد بشن، این است که یکی از موارد این است که شخص بیاد بندش رو آزاد کنه. الان خب آزاد میکنه، گاهی از اوقات میاد به بندش میگه انت حر دوباره وفاتی، تو آزاد باشی بعد از مرگ من. الان با این صیغه عتقی که به اصطلاح جاری میخواد بکنه، با این صیغه آزادی و حریت برای عبد محقق نمیشه. اصلا شاید این نمرد، عبد مرد، اصلا نرسید به حریت. منشأ فراهم نمیشه، منشأ بعد مرگش فراهم میشه مثل وصیت. اما مورد نسه. غیر از این دوتا مورد که ما در نس داریم که تعلیق در عقد و در تملیک تصویر شده، در بقیه جاها تعلیق در عقد اصلا معنا نداره. یه صورت. صورت دومی که ایشون میفرمایند این است که خود بیع در اینجا معلق بشه، ربط پیدا بکنه به التزام اون طرف بیع، طرف معامله. به این معنا که من میگم الان این دختر را تزویج میکنم برای تو. خب الان من دارم تزویج میکنم، الان میگم انکه تو موکلتی، الان انشاء دارم میکنم، زوجیتم الان میخواد حاصل بشه. یه شرط در اینجا میگذاریم. شرطی که میخوایم بگذاریم عبارت است از این که این زوجه سکنای مستقل داشته باشه، به مثال ایشون، تعبیر ایشون. یعنی این زوجه‌ای که میگیره پیش باباننه خودش نبره، مستقل باشه در سکران. خب این چجور اینجا ما میخوایم تصویرش کنیم؟ ایشون میفرماین به این صورت که این شخص زوجی که الان میخواد این دختر رو بگیره که طرف عقد مشروطون علیه هم او هست، این الان ملتزم بشه پیش ما، ملتزم بشه که برای این دختر شما من یک مسکن مستقل تهیه میکنم، الان ملتزم بشه. اون وقت ما بیایم منشأ را، زوجیت حاصله از انشاء انکحتو، منشأ را معلق کنیم بر چی؟ بر التزام این آقا، نه بر تحقق شرط در آینده. آینده ای در کار نیست، الان این التزام داده، التزام الان این عقد و معلق میکنیم برش. این یک صورتی که ایشون میفرمان اشکال نداره، این میشه. چرا؟ اینجا تعلیقی وجود نداره بین انشاء و منشأ، یعنی به مجرد انشاء انکحتو منشأ که زوجیت باشه حاصل شده، منتها این حصول متوقف بر شرطی است که این شرط محقق است الان در وقت عقد. اون شرطی که محققه چیه؟ التزام شخصه که من قول میدم، ملتزم میشم که این کار رو انجام بدم. ایشون میفرمایند که این عرضم به حضورتون که اشکال نداره و اون اجماعی که در بین اعلام هست که تعلیق در عقود جایز نیست، در اینجا جاری نمیشه چون در اینجا تعلیقی نیست. منتها ایشون یه نکته ای دارن، میفرمایند که این شرط به اصطلاح مفید هست و فایده داره، به خصوص در اون عقودی که قابل فسخ نیستند. فایدهش اینه، اینه که ایشون میفرمایند به حساب اون قسم سوم میگن نکاح قابل فسخ نیست با به اصطلاح تخلف شرط. البته صاحب جواهر حرفی داره اینجا، صاحب جواهر فسخ رو ممکن میدانه، اینو در باب نکاح بعدن بحث میکنیم، این حرفی داره، حالا حرف ایشون رو کار نداریم. نکاح از عقودیست که قابل فسخ نیست، به طلاق عرضم به حضورتون که باید این منفسخ بشه. در اینجا ایشون میفرمایند در موارد عقودی که قابلیت فسخ ندارن مثل نکاح، این نحوه مفیده، یعنی در اینجا میتواند مقید کند منشأ را به نفس التزام موجود. و اینجا اثرش این میشه، اثرش این میشه که بر این زوج یجب و تکلیفن که مسکن مستقل فراهم کنه برای این آقا، همین مقدار. یجب و تکلیفن یعنی واجبه. حالا اگر نکرد خلاف شرع کرده دیگه، اگر نکرد خلاف شرع کرده، چون فرض این عقد هم قابل فسخ نیست. یک صورت سوم هم ایشون برای شرط اینجا تصویر میفرمایند، میفرمایند که اینجا میاد بیعی انجام میده، میگه این خانه رو به شما میفروشم، حالا به شرط اینکه شما فلان کار رو برای من انجام بدی، مثل همون خیاطت صبح مثلا، حالا ما اون مثال رو زدیم، این خانه رو به شما میفروشم به شرط اینکه اون خانه ای که الان توش نشستی زودتر تخلیهش کنی که من برم بشینم، شرط میگذارم. منتها در اینجا نمیاد منشأ رو معلق کنه به خیاطت صوب یا تخلیه منزل، یعنی نقل و انتقال و تبادل متوقف نیست بر خالی کردن خونه، بلکه تبادل و نقل و انتقال الان داره انجام میشه، الان داره انجام میشه، همین الان، و انجام شد، تبادل هم محقق شد. منتها شرطی که گذاشتن اثرش اینه که این آقا میگه اگر شما خانه رو تخلیه نکردی یا اگر شما این لباس رو برای من ندوختی، من التزامم به این منشأ باقی نخواهد ماند. یعنی منشأ حاصل شده، تبادل الان حاصل شده، ملکیت خانه مال این شخص شده، من اگر شما به این شرط عمل نکردی التزام به این تبادل نخواهم داشت. یعنی چی؟ یعنی برمیگردم، یعنی فسخ میکنم، یعنی فسخ میکنم. اینجا هم ایشون میفرمایند این جایز اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه باز اون معنایی که ما در نظرمون هست که تعلیق در عقود جایز نیست، اینجا محقق نشده، اینجا تعلیقی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه این نقل و انتقال همین الان انجام شد، منتها اگر او به شرط عمل نکنه، من ملتزم به بقاء این تبادل و منشأ نمیشم، یعنی میام فسخش میکنم. فسخ معناش اینه که این تبادل انجام شده، عقد محقق شده، منشأ حادث شده، من میام برش میگردونم، برمیگردونم این رو. ایشو میفرمایند که این هم ممکنه و اشکال نداره. و این خب صبر کنید، خب میرا صبر کنید، خب ایشون داره اشکال میکنه. خیلی خب اجازه فرمایید صبر کنید، حرف ایشون تمام نشده، وسط حرف ایشون اشکال نکنید. ایشون داره اشکال میکنه، هنوز داره مقدمه شیری میکنه، هنوز حرف نزده، اجازه بدید. ایشون میفرمایند که این نحوه شرط، این فقط در عقود قابل فسخ ممکنه. چرا؟ برای اینکه در مثل نکاح که فسخ نداره، این نحوه اشتراط معنا نداره. این که من به اصطلاح این التزام رو دارم منشأ حاصل بشه، منتها این منشأ که حاصل میشه اگر شما عمل به شرط نکردی، منم از این التزام عقدی خودم دست برمیدارم. دست برداشتن زمانی است که عقد قابل فسخ باشه، در مثل نکاح که قابل فسخ نیست. بنابراین این فقط در عقودی میاد که قابلیت فسخ داشته باشه. این سه تا قسم ایشون عنوان میفرمایند. بعد میفرمایند اذا عرفت هذا، دو تا قسم قابل تصویر بود. قسم اول که تعلیق در خود منشأ باشه، که گفتیم خلاف اجماع و اجماع بر بطلانشه. پس دو صورت داشتیم. یک صورت این که التزام موجود رو بهش معلق کنیم، منشأ رو. دوم این که بقاء بر التزام بر منشأ رو مقید کنیم به شرط، که خیار تخلف شرط برای ما بیاره. این دوتا قابل تصویره. مرحوم آقای خویی میفرماید این دوتا تصویر در شرط در ما نحن فیه اصلا قابل انطباق نیست. هیچ کدام از این دو تصویر صحیح در شرط بر مسئله ما قابل انطباق نیست، ولذا شرطی که اینجا صاحب عروه می‌فرماید هیچ گونه اثری نمی‌تواند داشته باشه. اینجا من مجبورم بحث رو قطع کنم. تا اینجا عرضم بزرگ، این مقدمات آقای خویی رو عرض کردیم، این نتیجه. اما بیان این که چرا مفید نیست که دیگه ما تکرار نکنیم، انشاءالله میگذاریم جلسه آینده. ما در آستانه شهادت سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین صلوات الله و سلامه علیه هستیم. وجود مقدس حضرت سجاد از جهات مختلف ما می توانیم نگاه کنیم. البته خب شخصیت ایشون یه شخصیتی نیست که ماها بتونیم ادراک بکنیم یا درباره صحبت بکنیم. قطره ای از دریا در یه گوشه ماده خورشید مداح خود است. مثل امام سجاد رو کسی میخواد توصیف بکنه، این فقط میخواد بگه من این قطره میدم، بیشتر از این نیست. او رو نمیتونه معرفی کنه. خوندی ما معرف باید اجلای از معرف باشه، و ما کجا و امام سجاد کجا. یکی از معجزاتی که در کربلا اتفاق افتاده زنده موندن و بقا امام سجاده. اینو هیچ فکر کردید؟ زنده موندن و بقا امام سجاده. اگر حادثه‌ای برای امام سجاد پیش می آمد، خب امامت منقرض می شد، امامت انقراض پیدا کرده بود عملا. حالا اون روایت جابر که اهل سنت هم نقل می کنن، الائمه بعدی 12، خود سنی ها نقل کردن که در کتاباشون هست، یکی از ادله ما در بحث امامت همینه، دارن اونا همه به طریق صحیح هم نقلش کردن. امام سجاد باید یه شرایطی رو در کربلا پیدا کنه، و این شرایط انقدر حاد بوده که اون منطقی که بر دشمن غالب شد در اون زمان این که این احتیاج به کشتن نداره، این خودش داره میمیره به قول معروف، ولش کنید، این منطق بود دیگه، نکشتن. و الا هیچ مردی از حادثه کربلا سلامت بیرون نیامده دیگه. کسانی هم که سلامت بیرون آمدن مثل حسن مصنع مجروح شدن، افتاده بودن به هوای مردن، ولشون کرده بودن. بعد قبیلهشون آمدن دیدن زنده است، مثلا قبیله مادرش کی بود، آمدن بردنش. به این صورت بوده. امام سجاد تو خیمه باشه، اینا سید الشهدا رو به اون رزالت و با اون وضعیت به قتل برسانند، اون کسانی که اسب‌ها رو نعل تازه میزنند و بر ابدان مطهر میتازونن، خب کشتن امام سجاد که براشون مسئله نیست. حمله هم میکنن به خیمه ها، حمله میکنن برای بردن غنایم، عبایی هم ندارن از اینکه گوش این بچه ها رو پاره کنن و گوشواره رو بکشن، حتی اینقدر حاضر نیستن حوصله کنن این گوشواره رو در بیارن از این گوشت، میکشن پاره میکنن گوش رو. بچه 3 ساله، بچه 4 ساله. اون وقت اینا امام سجاد تو خیمه باشه و امام سجاد رو متعرض داشتن، چه حال و چه ناراحتی و چه مرضی بود که عارض شد بر امام سجاد. بعضیا مثلا از ما گاهی تصویر میکنن که نه این مرض نبود، کسالت نبود، مثلا تمارضی بود. نه، این واقعا مریضی بود که حتی دشمن هم ایشون رو قابل کشتن ندید، یعنی گفت این خودش داره میمیره، بارها اینو گفتن. ولذا به خیال خودشون تا زنده است یه وبالیست برای اسرا، بعدم که این نمیمانه تمام شد رفت. این شرایطی خاصی بود که امام سجاد داشت، یعنی در اوج مرض و در اوج تب بود، اونم به نحوی که دشمن احراز بکنه که ایشون تب داره، این وضعیتشه، و فکر سوء قصد به امام سجاد نیفته که امام سلامت از قصه کربلا بیاد بیرون. حتی فرداشم که اینا اون شب چه گذشت، چون این واقعیت که شهدا، خب روز عاشورا بعد از ظهر عاشورا همه شهید شدن دیگه، بعد از سید الشهدا، بعد از شهادت سید الشهدا، وقتی سر بالای نیزه رفت، فریاد پیروزی بلند شد، هجمه به خیمه ها و اسرا شروع شد. واقعا این اسرا در این مدت، حالا من کار ندارم، الانم نمیخوام بحث بکنم، 40 اول به کربلا رسیدن و بعد آمدن مدینه، یا 40 دوم، اینا رو نمیخوام بحث بکنیم. این فاصله عاشورا، عصر عاشورا تا 40 چه گذشت بر این اسرا، چه گذشته؟ یعنی شما اون حال امام سجاد رو تصویر بکنید در خیمه و بعد اینا حمله بکنن، حتی اون چیزی که به قول معروف اون دوشک فرش هرچی هست زیر پای امام سجاد اونم کشیدن، در غارت این کارو کردن و بعد خیمه رو آتش زدند، خیمه رو آتش زدند، که اون راوی وقتی نقل میکنه در مقاتل عینش هست دیگه، که دیدن زینب کبرا صلوات الله و سلامه علیه، این بچه ها که فرار کردن، زن و بچه همه فرار کردن بیرون رفتن، اما زینب کبرا مضطرب در اون حالت هی میره داخل یه خیمه‌ای که داره میسوزه، هی میاد بیرون، هی میره که میگه رفتم جلو گفتم خانم خیمه داره میسوزه، خب برو فرار کن. فرمود آخه من گیری دارم، من یک مریض تو این خیمه دارم. این شرایطی بوده که امام سجاد در اون حالت مرض داشته. و بعد اون شب چه گذشت، اون شام غریبان چه گذشت. فردا صبح وقتی آمدن اینها رو به قول معروف سوار بکنن، نقل نداریم در مقاتل که امام سجاد هم وقتی به قول معروف از چون رزالت بودی که حالا دشمنه شما کشتید، زن و بچه‌ش هم اسیر کردید، هر رزالتی بود انجام دادید، اما حالا که میخواید اینا رو به کوفه ببرید، چرا بیاید از کنار ابدان شهدا، عزیزانشون که قطع قطع به خاک و خون افتادن، چرا از کنار اینا ببرید این زن و بچه رو؟ آقا اینا کیا هستن؟ یا زن یا بچه های کوچیک؟ نه، دقیق آمدن از کنار به قول معروف فرن که دلشون رو بسوزونن. امام سجاد هم تو اینا هست. امام سجاد ما نداریم در مقاتل که ایشون پیاده شده باشه، کنار ابدان آمده باشه، به حساب این که اصلا حال امام سجاد در وضعی نبود که پیاده بشن یا سوار بشن. ایشونو با این حالی که امام سجاد داشته، حال تب، مرض، ناراحتی، روی شتر برهنه بسته بودن، یعنی شتری که جهاز نداشته، این خب همه نقل کردن، پاهای ایشون رو بسته بودن، از زیر شکم شتر بسته بودن و قل و زنجیر هم به گردن ایشون از همون وقت بوده، یعنی این قل و زنجیر بود به گردن ایشون تا وقتی به شام رفتن. این قل و زنجیر که امام باقر صلوات الله و سلامه علیه سالها گذشته وقتی پدر بزرگوارشون رو میخوان غسل بدن، میبینن که این گردن آثار پینه و زخم کهنه داره. خب امام باقر میدانستن، اما دیگران سوال کردن آقا گردن امام، خب شانه امام پینه داشت، برای اینکه بار میذاشتن رو دوششون برای فقرای مدینه، گرسنگان مدینه شبها غذا میبود، اینا بود، پیشانی پینه داشت، سر زانوها پینه داشت، کف دست پیر، اینا هست، اما گردن چرا پینه داره؟ گردن چرا این برجستگی ها و گوشت اضافه داره؟ که امام باقر میفرمان این آثار همون قل و زنجیره. این شرایط امام سجاد رو حرکت دادن از کربلا بیرون آوردن. امام با یک معجزه زنده میمانه. حتی در مجلس عبیدالله، این قصه اتفاق افتاده بنابر بعضی از نقلا، در مجلس یزید هم بعضی ذکر میکنن که اونجا باز تصمیم گرفتن امام سجاد رو بکشن. یعنی از سخن گفتن امام سجاد و از حق گفتن امام سجاد بدشون آمد، خوششون نیامد، کما این که نسبت زینب کبرا هم همونجور بود که میخواستن بکشن، دست امر به قتل امام سجاد داد. زینب کبرا سلام الله علیها، این در مجلس ابن زیاد بیشتر نقل شده، زینب کبرا سلام الله علیها آمد امام سجاد رو در آغوش گرفت، گفت تا من زندم نمیگذارم نسبت به این قصد سوءی بکنید، اول منو بکشید بعد این رو بکشید. و کشتن زن پیششون عیب بود، ولذا حتی وقتی ابن زیاد به قول معروف اون تکلم و صحبتهایی که داشت، من هاذه المتنکره سوال کرد، بعد گفتن هاذهی زینب بنت فاطمه، معرفی کردن، شروع کرد بعد گفتن چیزایی گفت، لا طائل خیلی گفته، وجود مقدس زینب کبرا جواب داد ما اهل فضاحت نیستیم، فضاحت مال شما هاست، انما یفزه الفاسق، تعبیراتی که خب تند بود. آخرش فرمایش زینب کبرا یبن مرجانه داشت، با یبن مرجانه خطاب کردن ابن زیاد و تو مجلس همه نشستن، اینجا دستور قتل زینب کبرا رم داد، گفت جلاد بیا گردنشو بزن، که عمر ابن حریث پاشد رفیش ابن زیاد، گفت تو الان عصبانی هستی، این زن داغ دیده است، حالا یه مطلبی گفته، تو انقدر جدی نگیر، اینو بکشی، کشتن زن این تو عرب ننگه، این خلاصه به قول ما این کارایی که تا حالا کردی جمعش کن، اضافه نمیخواد بکنی، همین مقداری که شده بذار جواب بدیم، بعدن عرضم به حضورتون که تصمیم به این کارا بگیر، نگذاشت. اما امام سجاد در معرض قتل بود، امام سجاد باید بمانه از این سیرها. اما چجور ماندنی؟ امام چجور مانده؟ اونجا سهل ساعدی در شام در دمشق میگه در اونجا بودم، سهل در دمشق رفته بود مسافرت، گفتن اسرا میارن، که اونجا خدمت امام سجاد میرسه، نمیشناسه، میره جلو، حالا نشناختن، خب دیده بوده چه چهرهی پیدا کرده بودن، چه وضعی پیدا کرده بودن که این صحابی پیغمبر نمیشناسه، اونجا میره یه قدری خیال میکنه اینا از اسرای کفارن، لطائل میگه امام چند تا مطلب بهش میگن، الان فرصت نیست عرض بکنم، آخرش امام رو میشناسه، شروع میکنه گریه کردن، میگه آقا چکار بکنم براتون؟ امام سجاد میفرمایند که یه قدری پارچه برای من تهیه کن، یه قدری پارچه میخوام. میگه اون دیدم هیچی بهتر از عمامم نیست، عمامه رو از سر برداشتم و تا گفتم آقا این پارچه. فرمودن یه جوری بیا بالا یا شتر رو بخوابون، این قولی که به گردن من هست این رو حرکتش بده، این پارچه رو بگذار بین این قول و گردن من، آفتاب میخوره به این قول داغ میشه، بدن من زخم مجروح خیلی منو اذیت میکنه، این پارچه رو خدمتی که من میخوای بکنه اینه. که سهل ساعدی میگه وقتی قول رو حرکت دادم پارچه رو بگذارم، دیدم یه مرتبه خون جاری شد، یعنی اثر گذاشته بود به گردن مبارک امام سجاد. اسیر این شرایط زندگی، اسیر چقدر در مجلس ابن زیاد، چقدر در کوفه تحقیر کردن اینها رو. در شهر کوفه‌ای که علی ابن ابی طالب سالها حکم رانده چقدر تحقیر کردن. خب انسان دیگه، کوچه و بازار، حالا کوفه یک جور بود، شام یک جور بود، خاکستر ریختن. اون قصه باز معروفه که میگه دیدم اون شخص نقل میکنه، حالا ضحاک مشرقی یا دیگری نقل میکنه، میگه دیدم امام سجاد بالای شتر که هستن هی سرشون رو تکون میدن. حالا از محله یهودی ها عبور داده بودن، به یهودی هم سپرده بودن، اینا بچه های همون علی ابن ابی طالب هن که در خیبر اون چنان کرده. یه دو زنها رفته بودن بالا، بالای پشت بام ها خاکستر آتش درست کرده بودن، میریختن رو سر اینا، این بچه ها، زن و بچه بی پناه. میگه دیدم امام سجاد هی سرش رو تکون میده. جلو رفتم پرسیدم آقا چرا اینجور میکنی؟ معلوم شد امام سر حضرت بوده، خاکستری که میریختن توش یه تیک آتش بوده، رو سر امام افتاده، امام مانع هست که بیفته و سر امام رو داره میسوزانه، که میگه جلو رفتم و این آتش رو ریختم. این تحقیرها رو دیده، اون وقت این امام سجاد باقی موند غیر از رشته امامت و جدا از اون رسالتی که زینب کبرا به عهده داشت، امام سجاد موند. در مجلس ابن زیاد سخنش رو گفت، اما در مسجد شام و در مسجد اموی امام سجاد به قول معروف ریشه بنی امیه رو زد، یعنی کاری که سید الشهدا با قیامش میخواست بکنه او انشاء مطلب بود، اینجا محقق شد. اونجا آوردنش برای اینکه به عنوان اسیر نشونش بدن. عرضم به حضورتون که هر کسی هم چیزی میگه. یک دونه خطیبم رفته منبر، از اون وعاظ و سلاطین رفته بالای منبر، به علی ابن ابی طالب لعن کرد، به حسین ابن علی لعن کرد، نسبت به اهل بیت جسارت کرد در حضور آقا امام سجاد، امام سجاد رو هم نشون داد. خب تحقیر، کوبیدن شخصیت یکی از راه‌های اینا بود. که امام میفرماید که رو میکنه به یزید که اجازه میدی منم برم بالای این چوبا، نه منبر، این چوبا، اجازه میدی؟ خب نمیخواد اجازه بده، اما همه تعجب میکنن که حالا ما آوردیم اینجا به قول معروف، حالا اینم بذار بره بالای، ذره بخندیم به قول ما، بیشتر تحقیرشون بکنیم. امام سجاد قدم میگذاره رو این منبر. خود یزید حالیش بود، اصرار داشت که نره، حتی گفت به قول اون آقا مرحوم آمیزم تقی اشراقی، گفته بود میدونم این بالا بره پایین نمیاد مگر به فضیحت آل ابی سفیان، شماها اینا رو نمیشناسید. رفت بالای منبر، شروع کرد به صحبت کردن. اگر علی شناسی میخواید داشته باشید این خطبه رو بخونید. ببینید علی رو معرفی میکنه، پیغمبر رو معرفی میکنه، فاطمه زهرا، خدیجه کبرا، خودش رو میخواد معرفی بکنه، اما اینها رو ببینید چجور معرفی میکنه. کلام کوتاه، سخنرانی فرصت نمیدن، مؤذن اذان بگو، امام از همین اذان گفتن استفاده میکنه، یعنی بالاترین حد بهره برداری از فرصت را، فرصت کوتاه، کلام اینقدر زیبا، اینقدر نافذ، نفسها در سینه ها حبس شد، همونایی که میخواستن برای تحقیر بالا منبرش کنن و بخندن، مسجد یک پارچه زجه و گریه شد، مسئله عوض شد بعد از این سخنرانی که یزید متهم کرد ابن زیاد رو که من نمیخواستم این کار بکنم، او باعث شد، من نگفته بودم بکشن. یزید اینها رو از خرابه در آورد برد در منزل سکونت داد، مجلس عزا به خرج یزید به وسیله یزید برپا شد برای سید الشهدا. این امام سجاده، این معجزه کربلاست. اگر این که میگن کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، درسته. و هاکذا امام سجاد، این دو بزرگوار، حتی زینب کبرا هم کسی است که زیر نظر امام وقت خودش داره کار میکنه. حتی فرار از خیمه ها میاد خدمت امام سجاد که آقا باید بمانیم و بسوزیم یا فرار بکنیم. امام اذن فرار میده، اون وقت بچه ها رو زینب کبرا میفرماید برید اینجور. اما این کربلا تمام میشد اگر این پشتوانه رو نداشت. حتی ان الله شاء ان یراهن سبایا که خطاب به ابن عباس فرمود این بود، اگر این اسارت ها نبود کربلا معلوم نمیشد. بنی امیه شکست از اون روز، شکست شکست. اون تصویری که از علی ابن ابی طالب در شام سالها درست کرده بودن، بعد از اون همه لعنت ها و بساط، شکست این تصویر. اون خارجی که خروج کرده بر امیرالمؤمنین، شکست اون تصویر. امام سجاد تصویر رو شکوند و شکاندن این تصویر و شکاندن بنی امیه در واقع بازگشتی بود به اونچه حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه عنوان می‌فرمود: انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. این محقق شد، این امر به معروف و نهی از منکر. شام منقلب شد، انقلاب شد. بنی امیه بعد از او ببینید تاریخ رو دیگه روی خوش ندیدن. بنی امیه رو به انقراض بود. بعد دو سال بعد از یزید اصلا خلافت از آل ابو سفیان رفت به آل مروان. حکومت شد پلیسی، حکومت شد امنیتی. قبلش معاویه موفق شده بود عقیده مردم رو جذب بکنه که اون مکالمه‌ای که با ابو دردا داره یا با ابو هریره داره سر نماز جمعه که مردم چقدر خریتشون غالب هست، چقدر بیشعوریشون غالب هست، روز چهارشنبه مردم نماز جمعه بخونن. خب کرد معاویه این کار رو، رشته عقیده مردم و عقاید و باور مردم رو به دست گرفته بود. همونایی که می آمدن مدینه تا امام مجتبی رو دید گفتن این پسر علی ابن ابی طالب شروع کرد فحاشی کردن. بعد گفت شماها رو جوری به ما معرفی کردن که جز فحش نمیتونستم بدم. اینا شکست، این معجزه وقاء امام سجاده. اما چه گذشت بر خود امام؟ یعنی شرایطی بر امام سجاد گذشت که از بعضی از قضایای بعد آدم میفهمه. انسان تو خیمه بنشینه در اون حالت باشه یک یک عزیزانش رو بکشند، یک یک. قمر بنی هاشم، عمویی مثل قمر بنی هاشم، برادری مثل علی اکبر، برادری مثل علی اصغر. اینا دردهایی بود که به قول معروف در دل امام سجاد مونده بود. اون مرد گفت رفتم خدمت امام سجاد. گفت کجا بودی؟ گفتم کوفه بودم، از کوفه میام. امام مدینه بود. گفت چه خبر کوفه؟ گفتم مختار قیام کرده. یه مرتبه میگه امام فرمود از حرمله چه خبر؟ از حرمله چه خبر؟ حرمله این چه داغی به دل اینها گذاشته بود، چه داغی. اینا رو امام سجاد ناظر بوده. ما برامون میگن گریه میکنیم. به قول بعضی از بزرگان میفرمودن حادثه کربلا خیلی تندتر از این بوده که نقل شده و برای شماها میگن. اگر برگردید اون روزگار رو ببینید زنده بر نمیگردید دیگه. ما میشنویم و اینجور میسوزیم. امام سجاد دیده. پرده خیمه رو بالا زد، دید سر پدر بالای نی، افراد جمع شدن دور نیزه، دارن هل هله میکنن، دارن شادی میکنن. دیده به چشم خودش، دیده همه این چیزها رو و این همه بار غم و اندوه و بار مصیبت. مثل فردایی به پایان رسید. امام زندگی سختی داشت، چه در دوران اسارت و چه بعد از اسارت. یکی از بدترین دوران، اینو من بارها گفتم، یکی از بدترین دوران امامت ائمه دوران امام سجاده. دوران امام سجاده. اما در همین فاصله چه شاگردایی تربیت شدن، ابو حمزه ها در آمدن از این مکتب، خانه خود مردم جرأت نمی کردن سراغ امام بیان. اما این دعاهایی که از امام شکل گرفت در صحیفه سجادیه، این بزرگانی که خدمت امام می رسیدن، حتی بزرگان عامه مثل زهری یا زهری که خیلی با امام مانوس بود می آمد خدمت امام، چه تأثیر گذاری امام داشت. صلوات و سلام خداوند بر وجود مقدس و مطهر آقا علی ابن حسین امام سجاد، صلوات الله و سلامه علیه و رحمت الله.